أعوذ بالله السميع العليم من همزات الشياطين وأعوذ بالله أن يحضرون. إن الله هو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وحسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير، والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين، سيما بقية الله في الأراضين أرواحنا فداه، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا. اللهم صل عليه صلاة لا غاية لعددها ولا نهاية لمددها ولا نفاد لعمدها. إن شاء الله خدای متعال قلوب ما رو با انوار معرفت وجود مقدس امام زمان روشن و منور بفرماید، به عنایات خاص حضرت رو شامل مجلس ما و یکایک ما قرار بدهد، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. عرض کنم یه مقدماتی رو ما عرض کردیم برای سیر معنوی و حرکت معنوی که انسان میبایست به طرف خدای متعال و برای قرب الهی داشته باشه. اشاره شد که این راه با تأمل و تفکر میتوانه آغاز بشه و به عزم و تصمیم منتهی بشه، و بعد از این عزم و تصمیم مجاهده انسان، مجاهده باطنی انسان آغاز میشه و قدم‌هایی رو باید در این راه برداره که به بعضیش اشاره شد، یا حالا مجال نیست بیشتر این رو باز بکنیم این بحث رو. و در هر صورت به میزان همتی که انسان در این مسیر میکنه و هدایت‌های الهی که برای انسان فراهم میشه قدردانی میکنه، نتیجه میگیره. و اگر کفران این نعمت ها و هدایت های الهی رو کرد، اون هدایت هایی هم که به او داده شده ممکنه ازش گرفته بشه. بنابراین بعد از وارد شدن به میدان مجاهده باطنی، شکر و کفر انسان میزان شکرش و میزان کفرانش نسبت به هدایت ها و نعمت های باطنی الهی در امر هدایتش تأثیرگذار هست. ولی علی ای حال یکی از مهمترین اموری هم که در موفقیت انسان و رشد انسان تأثیر گذار هست، بعد از همه این زحمات و مراقبه های خود انسان، ابتلاعات الهی است. یعنی بلاهایی که خدای متعال متناسب با موقعیت عبد و برای رشد معنوی او برای او فراهم میکنه. همه ریاضت هایی که ما میکشیم و زحمت هایی که میکشیم و مراقبه هایی که داریم، اینها برای رشد انسان لازمه و مؤثر و مفیدم هست. ولی شاید هیچ کدام از اینها به اندازه قدم بلا و ابتلاء الهی مؤثر نباشه. به تعبیر بعضی، بهترین نردبان سیر معنوی انسان و سلوک باطنی انسان ابتلاعات الهی است که بین این ابتلاعات و مراقبه ها و ریاضت های انسان تفاوت هایی هم وجود داره. یکی از تفاوت های اساسیش اینه که بعضی از آفت هایی که در مراقبه و ریاضت‌های باطنی ممکنه انسان رو بگیره در این ابتلاعات الهی نیست. از جمله اون ریاضه عرض کنم آفات، میدونید عجبه، خروج از حد تقصیر در بندگی است، تکبر بر بندگان خداست، امثال اینجور چیزها. اینها چیزهایی است که از آفتهای مراقبه به ریاضته و البته انسان باید تلاش کنه که همه این ریاضتها و مراقبه های معنوی رو داشته باشه، مجاهده های باطنی رو داشته باشه و از این لوازم و مفاسد و آفتهاش هم دور باشه، یعنی واقعا تمام زحماتش رو در تهذیب بکشه، در عین اینکه همه زحمت رو میکشه خود رو مقصر بدونه، خودش رو در درگاه خدایی، در درگاه الهی مذنب بدونه که هست، نه اینکه به خود ببنده گناه رو، واقعا ذنوب خودش رو در درگاه الهی، تقصیر خودش رو در بندگی ببینه. اگر انسان دقت کنه که برای غیر خدا چقدر کار میکنه و برای خدای متعال چقدر کار میکنه، خب این کمک میکنه به اینکه انسان در بندگی مبتلا به عجب نشه. دیگرانی که هیچ کاری برای انسان نمیکنن، انسان چقدر برایشون کار میکنه، برای دنیا، برای نفس خودش، برای رسیدن به یه مقام عادی. طبیعتاً اگر اینها رو دید دیگه این ریاضت های انسان برای انسان عجب نمیاره. اگر مقایسه کنه که اهل دنیا چقدر برای دنیا کار میکنن، کار اونها رو با کار خودش برای خدا مقایسه کنه، متوجه میشه که برای خدا هیچ کار نکرده. میبینید کار خودش رو برای غیر خدا با کار خودش برای خدا مقایسه کنه، کار اهل دنیا رو برای دنیاشون با تلاش خودش برای خدا مقایسه کنه، میبینه اونا خیلی بیشتر برای دنیاشون تلاش میکنن تا ما برای خدا. عبادات اولیاء خدا و مراقبه های اونها رو با خودش مقایسه کنه. این مقایسه ها به انسان کمک میکنه که انسان مبتلا به عجب در بندگی نشه. اگر فرض کنید انسان عبادات خودش رو مقایسه کرد با عبادات معصومین، که هیچ، معصومین حسابشون سواست، اصحاب ائمه علیهم السلام، اون وقت دیگه مبتلا به عجب نمیشه. بنابراین این عجب آفته و راهی هم داره معالجش. یکی از راهاش هم همین محاسبه ها و دقت هاست که انسان با این محاسبه ها متوجه میشه که نه، بدهکار خدای متعال، برای خدای متعال کار نکرده، هرچی هم که تلاش کرده باشه این تلاش ها تلاش های ناچیزی است در مقابل عنایات الهی، در مقابل نعمت‌های الهی. و علاوه بر اون اگر انسان بعد از همه این محاسبه ها توجه پیدا بکنه که همه این تلاش ها با توفیق خدای متعال بوده و اینجور نبوده که خودش بتونه این راه رو بدون عنایات الهی بره، اگر خدا دستگیری نمی‌کرد انسان موفق به هیچ کار خیری نمی‌شد. خدای متعال هست که توفیق میده، اگه توفیقات الهی همراه نشه هیچ خیری از انسان صادر نمی‌شه. این مراقبه، این محاسبات میتونه به انسان کمک کنه در این که مبتلا به عجب نشه، ولی در این حال این آفت پیش روی ریاضت ها و عبادت های انسان هست، عجب میاره. انسان ممکنه به کبر مبتلا بشه، خودش رو از بندگان دیگر خدا بهتر ببینه. اینم یکی از آفات مهم عبادات انسان و ریاضات انسان. البته اینم علاج داره، درمان داره، با دقت و مراقبه میشه درمانش کرد و باید هم انسان اینها رو درمان کنه، و الا این آفات همه زحمات انسان رو هدر میده و به باد میده و انسان به نتیجه نمیرسه. اگر عبادت انسان برای انسان عجب و غرور، خروج از حد تقصیر آورد، این دیگه انسان رو از خدا داره دور میکنه. در بعضی روایات هم نقل شده همین مضمون، عبادتی که دنبالش عجب بیاد، انسان احساس کنه دیگه از خدا طلبکاره، دیگه ما که وظیفه بندگی رو انجام دادیم، احساسی درش پیدا بشه که دیگه بیش از این توقعی نیست، ما داریم کار خودمون رو میکنیم دیگه. این احساس اگه در انسان پیدا شد، این احساس مضری است. و یا کبر بر بندگان خدا، احساس کنه که دیگه از بندگان دیگر خدا بهتریم، این فلانی نماز صبحش قضا میشه ما نماز شب اونم میخونیم، این احساس هم باز احساس بسیار بد و خطرناکی است و انسان باید اینها رو درمان کنه. راه درمانش هم حالا بحث شده دیگه، ولی ابتلاء الهی حسنش اینه که این آفاتو نداره. ابتلاء الهی انسان رو مبتلا به عجب نمی کنه. فرض کنید خدای متعال آدم رو بیمار می کنه، آدم رو فقیر می کنه، یه جایی لازم بدونه خدای متعال آبروی انسان رو بریزه یک جا همشو، این ابتلاعات الهی برای انسان عجب نمیاره. آدم مریض که شد که معجب نمیشه که، فقیر که شد که موجب نمیشه تو درگاه خدای متعال، به عکس این حالت انکسار میاره، حالت شکستگی در انسان ایجاد میکنه، که همین حالت انکسار و اخبات و شکستگی در درگاه خدای متعال از ارزشمندترین سرمایه های انسانه، که انسان در مقابل خدای متعال احساس نداری بکنه، احساس فقر بکنه، احساس نیاز بکنه، و ابتلاعات الهی اینو در انسان زنده میکنه. آدم وقتی مریض شد، این بیماری اگه یه مدت هم ادامه پیدا کرد، کم کم میبینی انسان رفتارش منظم میشه، انکسار پیدا میکنه، اون غفلت‌ها، اون عجب‌ها، اون غرورها ازش برداشته میشه، حالت انکسار پیدا میشه در انسان. حتی من گمانم اینه که یکی از برکاتی هم که در پیری هست همینه. دیدید آدم وقتی پیر میشه همه قواش معکوس میشه دیگه. خدا میفرماید و من نعمره ننکسه فی الخلق، اون نشاط و توانایی و حافظه و قدرت و سلامت جسم و همه قوای غریزی رو فروکش میکنن. این مقدمه یک انکسار در انسان، که اون انکسار خیلی امر خوبی است. یکی از عزیزان نقل میکرد، میگفت محضر مرموهای فلسفی بودیم، گفت خدای متعال انسانو پیر که میکنه، خوبشون خیلی اواخر مسن بودن و شکسته، خدای متعال آدمو که پیر میکنه همه چی از آدم میگیره جز یک سرفه مثلا. حالا ایشون میگفت، من به ایشون یه چیز دیگه ای گفتم، گفتم نه، خدای متعال با آدم انکسار میده. خیلی ایشون این حرفو پسندید، واقعا همین جوریه. خاصیت پیری اینه که اون غرورهای جوانی، اون سرمستی هایی که آدم احساس میکرد همه عالم رو میتونه فتح کنه، اونو از آدم گرفته میشه، حال انکسار پیدا میشه. و این سرمایه رفتن آدم از دنیا، سرمایه کوچ انسان هست، حالت انکسار و احساس فقر نسبت به خدای متعال. خدایی انسان دیگه فرو میریزه، احساس میکنه نه، از اولم ما خیال میکردیم خودمون هستیم، اون موقع هم دیگری بود، ما نبودیم، ما کاری نبودیم. که عنایت میفرمایید، میفهمه نه، جوانیش هم هیچ کاره بوده، خیال میکرده خودش هست، چون اگه خودت بودی چرا رفت؟ پیداست مال ما نبود دیگه، دیگری داده بود، دیگری هم گرفت. علی ای حال، این انکسار که از بهترین سرمایه های انسانی، یکی از ثمرات ابتلاعات الهی است. عجب انسان، غرور انسان گرفته میشه، جاش حالت اخبات میاد، حالت انکسار میاد. علاوه بر این، ابتلاعات الهی معمولا متناسب با گرفتاری است که اون مؤمن داره. یعنی فرض کنید یه کسی باید بیمار بشه، خدا بیمارش میکنه. یه کسی باید فقیر بشه، خدای متعال فقیرش میکنه. جابجا نمیکنه اینها رو. اگر فقر رو به این بدن تحمل نمیکنه، بیماری رو به اون بدن تحمل نمیکنه. این بار فقر رو خوب میکشه، اونی که بار بیماری رو خوب میکشه. علاوه بر این، نوع اشکال و ایراد باطنی این جز با بیماری رفع نمیشه، اون دیگری جز با فقر رفع نمیشه. بنابراین این بلاهای الهی میاد چند کار میکنه، هم عیوب انسان رو به انسان نشون میده، همین عیوب رو برطرف میکنه، واقعا برمیداره عیوب انسان رو، موانع انسان رو برمیداره. انسان گاهی اوقات تو خلوت خودش وقتی نشسته محاسبه میکنه، احساس میکنه همه استانداردها رو داره، هیچ نقصی نداره، عجب نداره، غرور نداره، فلان آفت درش نیست، تعلق به دنیا درش نیست. و یا اگر هم میفهمه که این عیوب رو داره، نمیتونه درمانش کنه. میفهمه دنیا رو دوست داره و دنیا دوستی هم چیز بدی است، رأس و کل خطیه، و میفهمه هم دنیا رو دوست داره، نمیتونه کارش بکنه. بلا الهی هم اون عیوبی که در انسان هست و انسان متوجهش نیست به آدم نشون میده. آدم خیال میکرد دیگه ما که برامون مهم نیست، مردم از ما تعریف کنن یا تکذیب. خدای متعال مبتلات میکنه، تو یه جایی آبروتو میریزه، اون وقت میفهمی که نه، خیلی گرفتار بودی، خیال میکردی که اسیر مردم نیستی، اسیر نگاه مردم نیستی. خدا یه گوشه آبروتو که ریخت، بیمار میشی، مریض میشی، حالت برمیگرده. توی مجلسی احترامت نمیکنن، به اندازه شأنت برداشتت نمیکنن، میفهمی که نه بابا، ما خیال میکردیم که فارغ از این مسائل هستیم، حال دلمون متحول میشه با تکریم و تعظیم مردم. یعنی خیلی وقتا بلاهای الهی به آدم نشون میده که اون محاسباتی که تو خلوت میکردی، حسابایی که برای خودت باز میکردی، همش بی خود بود. خیال میکردی موجب نیستی، خیال میکردی فریفته نگاه مردم نیستی، خیال میکردی اسیر پول نیستی. عنایت میفرمایید، به امثال اینها خیال میکردی ریا نداری. بنابراین ابتلاعات الهی هم نقطه ضعف‌ها رو نشون میده، همین که این نقطه ضعف‌ها رو حل میکنه. اون عجب، اون غرور، اون سرکشی، اون سرمستی، اون غفلت، اون بی‌ترمز رفتنهای آدم با 6 ماه بیماری مرتفع میشه. میبینید که شد آدم متواضع، فروتن، دیگه سرکشیاش خوابید، دیگه مقابل همه شاخشونه نمیکشه، دیگه اول آخر عالمو نقد نمیکنه. همین آدمی که تا دیروز همه این عیب‌ها درش بود، میبینی همه این عیوب ازش گرفته میشه. خدا رحمت کنه، استادی داشتیم میفرمود ما یه دوستی داشتیم، این باش گفتگو میکردیم قبولم میکرد که بابا محبت دنیا خیلی چیز بدیه. میگفت چه کنم، نمیتونم دست از دنیا بردارم. یه جوانی داشت، خدا این جوانش رو ازش گرفت. این بلا کاری سر او آورده بود که میگفت دیگه سیر شدم از دنیا، همه اون علاقه ها از بین رفته، همه اون محبت هایی که به دنیا داشتم تو قلبم از بین رفته. این خاصیت بلای خداست. لذا در یه دعایی در صحیفه سجادی اونجا داره، یادم نیست کدام یکی از ادعیه است، قریبه به این معنا، حضرت میفرمان خدایا من نمیدونم تو رو در مقابل سلامتی بیشتر باید شکر کنم یا در مقابل بیماری، چون خودم وقتی سالمه توفیق عبادت داره، از نعمتهای خدا بهره مند میشه، لذت میبره، ولی وقتی هم بیمار میشم خدایا تو عبادتهایی رو برای من مینویسی، ثوابهایی به من میدی که من اصلا فکرشم نکردم. روایات رو دیدید فلان بیماری رو مؤمن بگیره چقدر خدای متعال گناه ازش میریزه. اینا دروغ که نیست، این گناه ها بار دوش ما هستن دیگه. کل نفسن به ما کسبت رهینه، این بارها با همین بلاهای الهی برداشته میشه، انسان سبکبال میشه، فارغ میشه. بنابراین بلا الهی برای مؤمن از مهمترین نعمت هاست در جای خودش، که نقطه ضعف های او رو هم بهش نشون میده، همین نقطه ضعف ها رو مرتفع میکنه. انسان یه نقطه ضعف هایی درش هست که یا نمیشناسه و یا اگر بشناسه مرد این که با اینها برخورد کنه و با اینها تسویه حساب کنه نیست. خب خودش نمیتونه، بلای الهی میاد این کار رو میکنه دیگه. بلای الهی میاد اون ریشه ها رو در انسان میسوزانه، ولو اینکه سر و صدای انسانم بالا میاد، ولو اینکه فریاد انسانم بلند میشه، ولی خدای متعال این کار رو میکنه، این کار رو میکنه ولو به قیمت به اصطلاح جزع و فزع بنده باشه. در روایتی در کتاب شریف کافی میدیدم، باب رضا به قضا به نظرم بود، که خدای متعال هر چه برای بنده پیش بیاره خیره، بنابراین شما راضیه به قضا الهی باشید. اونجا داره خدای متعال اگه لازم بدونه مؤمنو یه عمر، حالا قریبه به این معنا یادم نیست، عمر یا یه مدت طولانی بیمارش میکنه، یک عمر فقیرش میکنه، در حالی که دوست داره بنده رو. در اون دعا هست که برای طول عمر هم دستور داده شده بعد نمازا بخونید، نقل شده، روایات هم به مضمونش نقل شده که عرض کنم اللهم ان رسولک الصادق المصدق صلواتک علیه و آله قال، این قسمتش مقصود منه، انک قلت ما ترددت فی شیء انا فاعله کترددی فی قبض روح عبدی المؤمن یکره الموت و اکره مساعته. حالا این روایت بزرگان معنی کردن، نه بس مرحوم شیخ بهایی تو 40شون این روایت رو آوردن، نه این دعایی که من خوندم، روایتش ما ترددت فی شیء انا فاعله، و بعد معنا کردن که خدا تردیدش چه معنایی داره، به معنی شک ماها نیست. علی ایال خدا طبق این نقل میفرماید من در هیچ چی مثل قبض روح مؤمن تردید نمی کنم. او کراهت داره از این دنیا بره، منم اکره و مساعته، کراهت دارم که او رو اذیتش کنم، اما در این حال مصلحتش هم در همین، اینجا که جای موندن نیست، که اینجا جای تنگیست برای مؤمن، اینجا جای رشد نیست، رحم که جای ماندن نیست. این رشد های انسان که انسان تو دنیا میتونه بکنه که تو رحم نمیتونه بکنه. رشد های عالم آخرت هم تو این دنیا میسور نیست، یه فضاهای دیگری برای آدم تو عالم برزخ و قیامت باز میشه که اصلا اون فضاها اینجا قابل تصور هم نیست برای انسان. علی ای حال خدای متعال اینجوریست، بنده رو دوست داره، ولی اگه لازم باشه یه عمر مریضش میکنه، یه عمر فقیرش میکنه، با اینکه دوستش داره چون مصلحتش هست. بعد ذیل همون روایت اینجوری داره، از جمله بنده ای ممکنه عبادت کنه و از حد تقصیر بره بیرون، خیال کنه دیگه ما وظیفه بندگی رو انجام داریم، دیگه کوتاهی نمی‌کنیم. این داره از خدا دور میشه، خدای متعال توفیق عبادت رو ازش میگیره، دوباره برمیگرده به حال تقصیر. نهایت فرمودین نماز شبش قضا میشه، یه موقع میبینی، حالا البته همیشه اینجور نیست که ریشش این باشه ها، یه موقع میبینی نواسوبش هم یه دفعه خدای متعال ازش میگیره برش بگردونه به همون پله اول، متوجه میشه نه این دیگری بوده که او رو اداره میکرده. علایال بلای خدا با مؤمن یک برنامه الهیست و رشد برای مؤمن میاره. البته این بلاها متفاوته، تو روایات هم داره گاهی این بلاها کفاره است که معمولا در ماها اینجوریه، در اون روایت شریف در کافی داره حضرت فرمودن ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم، به این آیه قرآن استشهاد کردن، فرمودن هر گرفتاری برای شما پیش میاد ریشش خودتون هستید و کاراتون. بعدم به این آیه استشهاد کردن. حتی در یه نقلی داره عرض کنم یکی از اصحاب حضرت بود وارد اتاق شد پاش گیر کرد به این چارچوب در زمین خورد، حضرت فرمودن ما اصابکم من مصیبه، هر چی به شما میرسه منشأش خودتون هستید. گفت من آقا چه کار کرده بودم؟ فرمودن چرا بسم الله نگفتی؟ طبق نقلی که شده چرا غافل از خدا بودی وارد شدی؟ چرا خدا رو فراموش کردی؟ بلا در ما نوعاً مال خطاها و خطیه های خود ماست. خدای متعال اون خطاها و خطیه ها رو تدارک میکنه و نه فقط تدارک میکنه، گاهی تبدیل میکنه به حسنات با بلا. ذنوب انسان پاک میشن، جاش ثواب خدای متعال به انسان میده. بلا الهی ناشی از نسبت به مؤمن ناشی از رحمت خدا و محبت خداست. نردبان سیر معنوی اوست، تدارک خسارت هاییست که او برای خودش به بار آورده. تازه ما اصابکم من مصیبتن فبما کسبت ایدیکم و یعفو عن کثیر، از بسیاریش هم خدای متعال عفو میکنه. اگه عفو نکنه که باید بیش از اینها آدم مبتلا و گرفتار بشه. خب در اولیاء خدا اینجوری نیست، البته در خواص اولیاء خدا این بلاها فقط ترفیع درجه است، دیگه تدارک نیست، حتی ترک اولایی هم اونجا دیگه نیست که این جبران اون ترک اولا رو بکنه. در 14 معصوم اینجوریه به اعتقاد ما، به اعتقاد شیعه. در روایتی هم در کافی شریف میدیدم حضرت همین جمله رو بیان کردن که اون چه به شما میرسه به خاطر خودتون و کرده های خودتونه، دست خودتون هست، مکتسبات خودتونه. به حضرت عرض کرد آقا پس این بلایی که برای سید الشهدا پیش آمد اون ابتلاء عظیم این چی بود؟ حضرت فرمودن که او جز ترفیع درجه چیز دیگری نیست. اونو موقع حضرت رو با خودتون مقایسه نکنید، خلاصه حساب ها سواست، در اونها فقط ترفیع درجه است. خب پس میبینید این بلاهایی که برای مؤمن پیش میاد و برای اولیای خدا، ظاهرش بلاست یک سکه دروس، باطنش رحمت الهی است. انسان وقتی وارد این فضا میشه ظاهرش بلاست، باطنش رحمت، باطنش نعمت، باطنش رشد، باطنش ضیافت الهی است برای مؤمن. این بلایی که برای مؤمن پیش میاد، البته برای کفار نه، ممکنه عقوبت باشه، حساب اونها سواست. برای مؤمن بلا باطنش رحمته، باطنش ابزار سیر و سلوک و رشده، انسان رو تهذیب میکنه. حتی در اولیاء خدا هم در بعضیشون اینجوریست، از کردم حساب 14 معصوم که فقط ترفیع درجه است سواست. این خاصیت بلاست. من بازی نمونهی براتون عرض بکنم، این داستان رو در قرآن همه دیدید، داستان حضرت یوسف صدیق علی نبی و آله و علیه السلام. یه روزی هم اشاره کردم، خب حضرت به خاطر پاک دامنی و برای اینکه پاک بماند از خدا خواسته که مبتلا بشه به زندان، زندانی بشه که پاک بمونه. خب زندانی شده و بعدم به اون دوتا همسلولی خودش پس از اون که تعبیر خواب رو کرد براشون، به اون یکی که میدانست که آزاد میشه و ساقی دربار میشه فرمود اذکرنی عند ربک فلبث فی السجن بضع سنین، سالهای متمادی در زندان باقی مون به خاطر همین یه جمله. حالا عرض کردم اون یه روز توضیح دادم که نمیخوایم بگیم فانساه الشیطان ذکر ربه، این برمیگرده به حضرت یوسف صدیق، نه اون مقصودمون نیست، ولی بالاخره فلبث فی السجن بضع سنین. حالا ببینید این بلا با حضرت یوسف چه کار کرده. خود قرآن بیان میکنه مدت ها گذشت بنا شد خدا حالا یوسف آزاد کنه. عنایت میفرمایید خود حضرت یوسف یه موقع اقدام کرد، حالا خدا میخواد آزادش کنه. حالا که خدا میخواد آزادش کنه یه گبری خواب میبینه، درسته؟ یه پادشاه بت پرست غیر موحد هم ظاهرا بوده، خواب میبینه، خواب گزارا هم نمیتونن خوابشو تعبیر کنن. اون ساقی دربار که سالها حضرت یوسف فراموش کرده یادش میاد از معبر خواب، میاد تو زندان سراغ حضرت. افتنا فی سبع بقرات سمان یأکلهن سبع عجاف، تعبیر این خواب چیه؟ حضرت یوسف چیکار کرد؟ این همون آدمی است که 7 سال قبل یا کمتر و بیشتر به این ساقی دربار گفته اذکرنی عند ربک، بگو که یه زندانی بیگناهی هم توی زندان هست. حالا ساقی دربار آمده سراغ تعبیر خواب، لاقل اینجا نداره یک کلمه بگه خب تو این 7 سال کجا بودی، برو اول حساب ما رو صاف کن بعد بیا تعبیر خوابت. نه، قشنگ حضرت برش تعبیر خواب کردن، فرمودن بله تعبیر خوابتون اینه که 7 سال قحطی، 7 سال فراوانی، این تعبیر خواب، و بعدش هم 1 سال آبادانی میاد. خب بلا فاصله راه چاره هم بهش گفتن، این که جز تعبیر خواب نبود، فرمودن تو این 7 سال کشت ها رو که درو میکنه تو خوشه نگه بداری، جز مقداری که مال مصرفتونه برای 7 سال آینده. آمد و تعبیر خواب رو برای شاه عزیز مصر گفت. این بار عزیز مصر فرستاده سراغ او که برید بیاریدش از زندان، پیداست این یه آدم فوق‌العاده است، ازش استفاده کنیم، بهره‌مند بشیم. حضرت نیومد بیرون این بار. ببینید همون آدمی است که میفرمود اذکرنی عند ربک. بعد سالهای متمادی حالا عزیز مصر فرستاده دنبالش، میگه بیاد بیرون، ما کارش داریم دیگه. این بار او با حضرت با عزیز مصر کار نداره، عزیز مصر محتاج او شده. میفرماد نه، برید بپرسید اول حساب ما رو صاف کنید، ببینید ما مجرمیم یا زنای مصری. اگه ما مجرمیم، ما بال النسبت التي قطعن ايديهن، چطور زنای مصری دستشون رو بریدن؟ اگه من دل داده اونا باشم، چرا اونا دستشون رو بریدن؟ چون میدونید که وقتی وارد شد برشون، قطعن ايدي، تعبیرینا نه جرحنا، قطعنا، جوری محو حضرت یوسف شدن، دستا رو قطع کردن. بید بپرسید ما بال نسبت التي قطعنا ايديهن. اینم اینجا اشاره کنم، اگه انسان اهل توکل به خدای متعال باشه، تو صحنه های تخلفی که پیش میاد که خدا میگه تو محافظ خودت باش، اگه انسان طرف خدا رو گرفت، تا خدا شاهد رو همه چی خودش برش درست میکنه. تو داستان حضرت یوسف 2 نمونهش هست. یکی اونجایی است که حضرت واستبق الباب، تعبیر قرآن اینه، قالت هيت لك قال معاذ الله، واستبق الباب تعبیر نه، اصلا وانه ایستاد حضرت یوسف درای قفل، 7 تا دربند قفل، جوری حضرت فرار کرد که به مسابقه افتادن. واستبق الباب، این زودتر به در میرسه یا او، درسته؟ حضرت تکلیف خودش دیگه انجام داد، اولا درا باز شد، رسیدن به اون دربند، برخورد کردن با بزرگ مصر. ببینید خدا حالا میخواد وقتی درست کنه برای کسی چجوری درست میکنه. زلیخا پیش دستی کرد، همتون شنیدید، ما جزاء من اراد به اهلک سوءا الا ان یسجن او عذاب علیم. کسی قصد سوء به همسرتو داشته باشه، بعد چه کارش کرد؟ یا بعد زندانی بشه، لااقل شدیداً بعد مجازات بشه. فرمود نه، هی راودتنی عن نفسی. حالا دعوا شده، این میگه زنمه عزیز مصر متهمه، و هم میگه حضرت یوسف متهمه. حالا خدا چجوری از حضرت یوسف رفع اتهام میکنه؟ و شهد شاهد من اهلها، در حال فرار خدا زمینه ها رو فراهم کرده، دست انداخت از پشت سر، قدت قمیسهو، قمیس حضرت رو من دوبرن، از پشت سر چاک داد تو این حالت فرار، درسته؟ دست انداخت، پیرهنم پاره شد. این شاهد گفت نگاه کنید ببینید پیرهن از کدام طرف پاره شده، اگه از مقابل پاره شده یوسف درگیر شد، اگه از پشت سر پاره شده یوسف درگیر نبوده، دیگری درگیر بوده دیگه. ببینید این شاهد کیه؟ شاهدم تو نقل داره که یه بچه شیرخواری است، ظاهرا خواهرزاده همین زلیخا است، بچه دار نمی‌شده. خدای متعال شاهد و از پیراهن پاره شده و از آدم، همه اینا رو تصادف معنا می‌کنه. خب پیداست تصادف نیست، اگه او توکل به خدا کرد، خدا اینجوری درست می‌کنه دیگه. اینجا همین جوریه، این آدم پاک حاضر شده بره زندانی، بره زندانی بشه که پاک بمونه. خدا شاهد صدقش رو از سالها قبل مهیا کرده. زلیخا دنبال کار خودش بود که زنای مصری رو دعوت کرد، وقتی شنید پشت سرش بدگویی میکنن، گفت به صاحبتون میرسم، دعوتشون کرد و ترنج و داد دستشون و چاقو داد دستشون به یوسف، گفت وارد شو، درسته؟ بر اینها از بالا همین که آمد مثل خورشید که طلوع میکنه، اینا محو شدن، دستا رو بریدن، درسته؟ او دنبال کار خودش بود، او فکر حضرت یوسف نبود، ولی خدا شاهد صدق حضرت یوسف و شاهد پاکی حضرت یوسف و تا پاکی دامنش رو سالها قبل مهیا کرده برای حضرت یوسف. در روایتی می دیدم از امام صادق علیه السلام فرمودن مؤمن کار خوب که میکنه این پشت پرده نمیمونه، بدی هم پشت پرده نمیمونه، یه موقعی ظهور میکنه ولو طول بکشه. خب آمدن سراغ عزیز مصر رو از زنا پرسید و گفتن بله، همه شهادت دادن که او درست میگه، او پاک. قناعت فرمودیم. بعد با رفع اتهام آمد بیرون و شد بزرگ مصر. حالا اون قسمت ماجرا بمونه که خدای متعال با حضرت یوسف چه کرد، چه جوری او رو به عزت رسوند. غرضم این قسمتش بود. ببینید بلای خدا چه کار کرده با یوسف. همین آدمی که 7 سال قبل مثلا میگه اسکرنی اندربک، حالا وقتی میفرستن دنبالش میگه ما دیگه حالا بیرون نمیای. نهد میکنید؟ اینجوری آدم رو روش میده که در کافی شریف داره حضرت فرمود که چقدر بزرگوار بود برادرم یوسف از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم که وقتی دنبالش فرستادن بیرون نیامد. یعنی دیگه میفهمه کار دست خداست. حالا از قبلم میدونست، یعنی این حالت پیدا میشه. بلای الهی بنابراین خاصیتش اینه. یه جمله دیگه هم بگم ادامه بحثم برای فردا انشالله. منتها بلاها متفاوته و ظرفیتهاش هم متفاوته. یه بلایی ظرفیتش اینه که خود صاحب بلا رو نجات میده، ابتلاست خودشو نجات میده، بار خودشو میبنده. یک بلاهایی است که بلا عظیمه، نه فقط خود این فرد رو نجات میده، باطن این بلا ضیافت برای خودش و ضیافت برای قومی است. دیدید گاهی یک کسی رو مهمان که میکنن سفره میاندازن، خب یه نفر دیگه. گاهی آدمی رو دعوت میکنن که حشم و خدم داره، این سفره‌ای که میندازن بقیه هم میخورن سر این سفره دیگه. بلاء اولیاء خدا هم نردبان سلوک خودشونه، هم نردبان سلوک دیگران. ظرفیت این بلاء اینجوریست. روایتشو محضرتون تقدیم میکنم. در روایت در کتاب شریف کافی داره، میفرماد گاهی صبر یک مؤمن عامل نجات یک قوم میشه، یک جمعیت میشه. بعد حضرت میفرماد مثل یوسف سلام الله علیه، نمونش حضرت یوسفه. بلاها رو حضرت یوسف کشیده. یه کودک 7 ساله یا 9 ساله رو بیارن سر چاه، لباسش اول از دامن پدر و محبت پدر جداش کنن، اون علاقه شدیدی که بوده که داره حضرت یوسف گریه میکرد، یعقوب هم گریه میکرد، اینقدر گریه کرد در یه نقل میدیدم در فراق حضرت یعقوب که هم به اصطلاح زندانی ها گفتن یا روز گریه کن یا شب گریه کن. خب این پیوند رو قطع کردن، این ابتلاء عظیم، بعدم لختش کردن، انداختنش تو چاه و و و اینم عرض بکنم، حالا این محسم این نیست، و این بلا رو هم به جان خریده ها. در نقل داره جبرئیل آمد تو چاه، اینجا چه کار میکنی؟ برادر من انداختن تو چاه، حالا میخوای آزاد بشی؟ فرمود خدا چی میخواد؟ همونی که خدا میخواد. خدا میخواد ما اینجا بمیریم، میمیریم. ببینید، و بعدم اون ابتلاعات عظیم دیگری که برای حضرت پیش اومد، به اسم برده فروش رفت و همه اینا رو تحمل کرد و حضرت یعقوب جای او رو نمیدونست، او که جای یعقوب میدونست، میتونست بیاد بگه ایوه الناس من پیغمبر زادم، من برده نیستم. این از لطائف غیبت حضرت یوسف است که در روایات داره غیبت وجود مقدس امام زمان تشابهی به غیبت یوسف داره، این از لطائفشه. مگه جای یعقوب نمیدونست؟ مگه نمیتونست خودش رو معرفی کنه؟ ولی باید این بلا رو بکشه، بکشه که چطور بشه؟ نتیجه‌اش همون عاقبت خوش برای اوست و برای یک قوم بت پرستی که هم از مرگ نجات پیدا کردن هم از کفر به برکت حضرت یوسف. این بلاها خیلی سنگین بود. بعدم اونجور بیاد به اسم برده، بعدم مورد طمع زنان قرار بگیره و بعد متهم بشه به خاطر پاکیش تو زندان و سالهای متمادی تو زندان اونجوری. این بلاهای عظیم برای خودش باطنش ضیافته. و کذالک مکنا لیوسف فی الارض ولنعلمه من تأویل الاحادیث. اینو می فرمایید خدای متعال تازه چیزای دیگه میخواد به او بده. بنابراین باطن این بلا هم ضیافت برای حضرت یوسف علی نبینا و آله و علیه السلامه، هم شفاعت برای یک امت. از طریق این بلا یک قوم عظیم دستگیر میشن، دستگیری میشن، از کفر و از قحطی نجات پیدا میکنن. این برای ماها خیلی مهمه ها، باید توجه داشته باشیم که گاهی مثلا خدای متعال اگر ما رو توفیق داده آورده تو اینجا و بناس مبلغ دین خدا بشیم، دستگیری کنیم از یه قومی، تحمل ما، صبر ما در مقابل بلا، در مقابل معصیت و در مقام طاعت، که در روایات صبر به این سه قسم تقسیم شده، صبر در بلا، در طاعت، در معصیت، صبر ما گاهی نه فقط برای خودمون برکت داره، منشأ هدایت یه جمعی میشه، واسطه میشیم که خدای متعال اگر این بلاها رو از سر بگذرونیم، این صبرها رو داشته باشیم، خدای متعال یه قومی رو دستگیری کنه، کمک کنه، مجرای عنایت حق میشه انسان. علی حال مهم نیست، این قسم نبود. بلا ظرفیتش متفاوته. بلا اولیای خدا هم وسیله تقرب اونهاست، هم وسیله سلوک دیگران. حالا اینه انشاءالله فردا بیشتر باز میکنم. ما برای اینکه به مقصد برسیم، مهمترین وسیله سلوکمون بلا اولیای خداست. بالاتر از بلاء خودمون ما رو سالک میکنه. اون وقت در بعضی روایات داره به استفاده میشه که اعظم ابتلاعاتم ابتلاء سید الشهدا و ماجرای سید الشهدا علیه السلام، اونم ابتلاء رسول الله به مصیبت سید الشهدا. این اعظم وسائل سلوک ما به سمت خدای متعاله. حالا یه مقدار این رو در جلسات آینده توضیح میدم و بعد عرض میکنم حالا چجوری میشه از این بلا بهره‌مند شد. و اگر کسی با بلا سید الشهدا خاص سالک بشه، ظرفیت سلوکش چقدره، مراحل سلوکش چیه، مقاصد سلوکش چیه، راه ورود به این مسیر چیه، چجوری میشه با بلا سید الشهدا سالک شد. بلا سید الشهدا بلایی است که محور تهذیب همه جوامع، محور تهذیب همه تاریخ، حتی انبیای اولوالعزم از این ابتلا بهره‌مند شدن و با این ابتلا رشد کردن. اینا انشالله بعد عرض میکنن چجوری میشه انسان از این بلا سالک بشه و با بلا سید الشهدا سلوک داشته باشه، با بلا اولیای خدا سلوک داشته باشه، با ابتلاعات امام زمان ارواح و نافداه انسان سالک بشه. انشالله خدای متعال توفیق دن اینو در جلسه آینده عرض میکنم. باز هم چون وقت عزیزان رو زیادی گرفتم دیگه، ذکر مصیبت انشالله واگذار میکنیم به فردا. السلام علیکه یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیکه منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی اللیل و النهار و لا جعله الله آخر العهد منی لزیارتکم. السلام على الحسين وعلى علي ابن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم العز الأجل الأكرم بمحمد وأهل بيته يا الله. بمحمد وآل محمد در ظهور وليت صاحب الزمان أرواح نافداه تعجيل بفرما. ما را از یاوران حضرت قرار بده، قلب حضرت رو شاد و از یکایی که ما راضی بدار، بلیات را از وجود مقدس امام زمان ارواح و نافداه دور بدار، حاجات حضرت صلوات الله و سلام علیه رو به بهترین وجه برآورده بفرما، ما و ذریه‌مون را از بهترین خدمتگزاران به آستان حضرت مقرر بفرما، اسلام و مسلمین خدمتگزاران به ساحت مقدس حضرت، زعمای شیعه رهبر بزرگوار انقلاب اسلامی در کنف حمایت حضرت معزز و مستدام بدار. به محمد و آل محمد دشمنان اسلام با قهر حضرت خار و ذلیل بفرما. ارواح شهدا، مراجع گذشته، امام راحل، حقداران بر ما، گذشتگان از مؤمنین و مؤمنات، غریق بهار رحمتت بفرما. به محمد و آل محمد به شفاعت امام زمان همه ما را ببخش و بیامرز. با عنایات حضرت یکایک که ما و همه دوستان حضرت را از برکات خاص این ماه و برکات شب قدر برخوردار بفرما. به همه ما عمر طولانی و با برکت، با امنیت، عافیت، صحت، عاقبت به خیری و شهادت خالصانه در راه خودت و رکاب ولیت را کرامت بفرما. به محمد و آل محمد یاد امام زمان را در دل ما زنده بدار. با عنایات حضرت گرفتاری دوستان حضرت را مرتفع بفرما. به محمد و آل محمد مرزای اسلام رو با عنایات خودت، با برکات ولیت شفا عنایت بفرما. آن سفر کرده که صد قافله دل همراه اوست، هر کجا هست خدایا به سلامت دارش، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.